بحثی رو باز میکنه، سپردن مدیریت حوزه هنر به هنرمندان یا بخشای خصوصی یا مدیران کارآزموده یکی دیگر از این سرفصل ها هستش. به نظر شما چطور میشه تعادل رو در این موضوع حفظ کرد؟
خانم حسینیان، انتهای صحبت آقای مریخی نکته‌ای بود که میتونیم از اون یک کلید واژه‌ای دریافت بکنیم و این بشه حالا خط سیر این بخش از برنامه ما. ایشون فرمودن که میتوانن از هنرمندها، از اونها هم کمک بگیرن. درسته، کاملا درسته. بله. ببینید، ما دیگه تصور بکنیم مثلا نیم قرن پیش نیستیم که هنرمندان ما، بخشی از اونها مثلا به صورت غریزی یا به صورت نقل سینه به سینه وارد کار شده باشند و از مسائل آکادمیک و علمی اطلاعی نداشته باشند. بله. خیلی از هنرمندان تحصیلات عالیه مدیریتی در بخش هنر رو دارن. اتفاقا آقای امین طارق که حالا حتما بهشون خواهیم پرداخت، ایشون بخش از تحصیلاتشون مدیریت فرهنگی بوده، در دانشگاه فارغ التحصیل شده بودن، یعنی مستحق اعمال نظر، دخل و تصرف و انجام کار بودن، حتی به عنوان یک مدیر فرهنگی که دولت بتونه به او اطمینان بکنه یا هنرمندها بتونن به او تکیه بکنن. این همنشینی و استفاده کردن از خود هنرمندان میتواند به شرایطی منجر بشه که این شرایط کاملا شرایط حرفه‌ای، اخلاقی و البته مؤثر میتونه محسوب بشه و ما تقریبا میتونیم، حالا نمیگم تمام و کمال، چون یه جاهایی دولت میبایست از نظر به خصوص بسته های اقتصادی
اون بخش رو حمایت بکنیم.
اگر بخوایم
باشن خیلی کارای بهتری میشه کرد. حتی بیمه‌شون هم خود آقای مریخی گفتن که هنوز
بله درسته. حالا این بخش حمایتیه، بله. ولی از نظر مدیریت کلان اقتصادی دولت باید یارانه بده. باید پول رو تزریق بکنه بدون البته چشم داشت. و شرایطی رو مهیا بکنه که هنرمند این پول رو که از دولت دریافت میکنه به موازات اون خدمت فرهنگی رو انجام بده. حالا چطور مدیریتش بکنه، چطور اون رو صرف امور هنری بکنه، برای چه گزینه‌هایی، ما الان انبوهی نظرات گوناگون داریم، نیازهای مختلف داریم که هنر از زبان یک هنرمند شما بشنوید میگه که فلان بخش خالیه، فلان بخش جای خالیش احساس میشه و میبایست ورود بکنیم یا این بخش رو تشکیل بدیم.
بله، در خصوص صحبت شما جناب آقای کوروش جاهد، نویسنده و مدرس و کارشناس سینما، هم پشت خط ارتباطی ما هستن. سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه.
سلام، وقت شما بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاراتون، جناب آقای موسوی.
بله،
عزیز و گرامی.
درود بر شما آقای جاهد، خیلی لطف کردین دعوت برنامه ما رو پذیرفتین.
خواهش میکنم.
زنده باشین. آقای جاهد، میدونم شما به هر حال مدت هاست که در حال سبا این که به هر حال رشتتون سینما هستش، در اون بخش دارید فعالیت میکنین، اما در امور فرهنگی هم خیلی فعال هستین و مشغله فرهنگی دارید. تا چه اندازه شما حضور دولت رو یا به هر حال نظامهای حاکمه رو در مبحث مدیریت فرهنگی جایز و مؤثر میدونید و چه جاهایی فکر میکنید که نه، باید به خود هنرمند واگذار بشه این مدیریت؟
سوال بسیار جالبیه، یعنی در واقع مبحث بسیار گسترده و جالبیه. اینو برای پاسخ دادن بهش در واقع باید ما برگردیم به ماهیت هر کدوم از این دو مقوله‌ای که در واقع دارن موضوع بحث ما هستش. یعنی از یه طرف دولت و حاکمیت که با ماهیت قدرت و به اصطلاح کنترل جامعه و تأمین زندگی مردم جامعه سر کار داره، از اون طرف بحث هنر هستش که فرای به اصطلاح بحث معاش و معیشت افراد جامعه به در واقع قراره به روح یک جامعه بپردازه، به روان انسان ها و اصطلاحا پالایش روانی جامعه رو در واقع کارش رو انجام بده. این دوتا موضوع در حالت ایدئال اگر نگاه بکنیم خیلی مکمل همدیگه هستن، یعنی انسان ها همونطور که میرن فعالیت اقتصادی میکنن، فعالیت اجتماعی میکنن و به حال دولت هم یه زمینه هایی رو به صورت کلان فراهم میکنه که انسان‌ها در زمینه‌های مختلف بیان و فعالیت بکنن برای اینکه زندگیشون تضمین بشه و چرخ اقتصادی جامعه به چرخه. از یه طرف هم کاری که هنر انجام میده، در واقع ما باید بپرسیم اساسا هنر برای چی لازمه؟ چرا انقدر هنر پدیده مهمیه؟ چرا انقدر فعالیت هنری تو کشورهای توسعه یافته و کشورهایی که به لحاظ اجتماعی موفق‌تر عمل کردن، چرا انقدر پدیده هنر مهمه؟ یعنی به عنوان یک مقوله حاشیه‌ای و اصطلاحاً سربار جامعه بهشون نگاه نمیشه. این بخش زیادیش به نگاه دولت مردا به پدیده هنر برمیگرده دیگه. یعنی در واقع دولت مردا باید این گونه تربیت شده باشن قاعدتاً که هنر رو یه جور و هنرمند و هنر رو یه جور سربار جامعه و یه جور فراهم کردن چی بگن، در واقع اوقات خیلی صرفا یه جور
تفنن ندونن،
روبنایی به حساب نیارن. یعنی روح جامعه رو در واقع، اون روحیه جامعه، روح جمعی و سلامت روانی جامعه رو در واقع در گروه بالندگی و پرورش رشته های مختلف هنری و فعالیت های مختلف هنری بدون. اگر این نگاه در واقع بین دولت مردا نهادینه شده باشه و ایمان داشته باشن به این مسئله، چون اساس قضیه این استش که خیلی از دولت مردا حالا در خیلی از جای دنیا و شاید هم در کشور ما یه جورایی، چون حالا بعضی از رشته‌های هنری مثل سینما، مثل تئاتر، یک مقداری ماهیت انتقادی دارن، یک مقدار ماهیت رها شوندگی دارن و یه مقداری برای دولت مردا به اشتباه نگران کننده میشه این قضیه. یعنی خیلی از دولتمندان نگرانن همیشه، یعنی دائما این نگرانی تو حرفاشون، تو نگاهاشون، تو تمام صحبتاشون، مصاحبهاشون به چشم میخوره که در واقع نگران اینن که یه چیزی از تو این هنره در بیاد که غیر قابل کنترل باشه و نشه کنترلش کرد. بخش زیادیش به اینه که دولت مردا و اساسا جامعه اون ظرفیت نقد پذیریمونو به در واقع تو همه ارکان جامعه بالا برده باشیم و افزایش داده باشیم، که هنر حالا بخش‌های مختلف داره. بخش از هنر حالا شما بهتر میدونین دیگه به سرگرم کنندگی و اوقات فراغت میپردازه، ولی بخش‌های دیگه هم هنر هستن که ضمن سرگرم، اون وظیفه سرگرم کنندگی، بحث‌های انتقادی سازنده هم دارن دیگه. یعنی بخش‌های اون گوشه‌های دیده نشده، مثلا حالا من در مورد سینما و هنرهای نمایشی اگر بتونم بگم، اون گوشه‌های دیده نشده، اون بخش‌های مورد توجه واقع نشده، به هر حال جامعه عرصه بسیار گسترده و کلانیه. احتمال بسیار بسیار زیاد هست که بخشایی از جامعه و بخشایی از مشکلات دیده نشه توسط مردم، توسط دولت مردا. به هر حال کاری که هنرهای نمایشی سینما به خصوص انجام میده که میاد این به شکل هنرمندانه، و این خیلی مهمه که به شکل هنرمندانه نمایش داده بشه، نه صرفا به شکل ژورنالیستی و به اصطلاح خبرنگارانه. خب خبرنگاری و اینا متاسفانه خیلی از فیلمسازای ما هم، یعنی اگر اون ور ما یه مشکلی داریم که مثلا دولت مردا یه موقعی بیش از حد نگران هستن و بخش هنری رو سربار جامعه میدونن، این ورم بخش هنرمندامون هم خالی از اشکال نیست. یعنی اینها هم در واقع به نوعی اون رسالت هنریشونو و اون ادراکشونو از پدیده هنر در واقع کامل نکردن و به شکل جامع و کاملی به پدیده هنر نگاه نمی کنن. حداقل تو سینمای ما مثلا بخش زیادی از فیلمایی که ساخته میشه صرفا یه وظیفه خبرنگارانه داره، یعنی صرفا انگار میخواد اطلاع رسانی بکنه که مثلا ببینید در فلان جاهای جامعه چه اشکالاتی وجود داره اینا، ولی خب این کار رو مثلا دارن با فیلم های سینمایی انجام میدن. این خب خیلی هنرمندانه نیست، بیشتر به خبرنگاری و ژورنالیسم نزدیک تره. اینه که به هر حال اگر اون نگاه هنرمندانه و هنری واقعی باشه، اصیل باشه و درست جایگیری شده باشه در عرصه در واقع اجتماعی و هنری جامعه، هنر هم در کنار بقیه عرصه ها کار خودش رو انجام میده و نیازی هم نیست که دولت مردا نگران باشن انقدر که از این درون این هنر چی میخواد در بیاد که مثلا به کجا بر بخوره و نه، اصلا هنر کارش اینه، یعنی پالایش روانی جامعه به این بستگی داره که هنر و هنرمند تا چه میزانی در واقع بتونه این جنبه های مختلف زندگی رو واکاوی بکنه و به نمایش بگذاره و جامعه رو به اندیشه کردن در واقع وادار بکنه با اون اثر هنری. و خب اینا اصلا اگر همه اینا با هم دیگه درست جفته جور بشه نیازی به نگرانی نیست، و چه بسا دولت‌های فهیم و دولت‌هایی که واقعا میخوان که جامعه به شکل درستی هدایت بشه خیلی بهتره براشون که هنرمند و هنر رو هرچه بیشتر حمایت بکنن و از اون برم آموزش درست انجام بشه.
آموزش آقای جاهد، من اینجا چون فرمودین آموزش متصل هست به این گفته‌ای که من میخوام بگم، از درون صحبت شما فهم کنم مطلب خوبی باشه. شما میفرمایید که پس اینطور نیست که ما مثلا الان بیایم یک تشکلی رو ایجاد بکنیم بگیم که آقا این موضوع مثلا بره سمت هنرمندان مدیریت فرهنگی، یا نه بره سمت دولت، یا نبیاییم با هم همنشینی بکنید. به این سادگی نیست. شما به نوعی میفرمایید که این باید یک کار زیربنایی بشه، به خصوص در این بخش که میبایست هم از دریچه هنرمندها و هم از دریچه یه بخش دولتی به واسطه اون کار هنری و اون کار فرهنگی، یعنی آموزش فرهنگی، ظرفیت‌های فردی و کلان جامعه افزایش پیدا بکنه. این موجب میشه که هم بخش دولتی در میانه ای راه مجاب بشه که خب هنر و هنرمند خودش میتواند راهش رو پیدا بکنه، و از سمت دیگه هنرمند هم میداند که پس ما برای انجام این کار میبایست از بخش دولتی بسیار کمک دریافت کنیم. حالا چه از نظر تفکر فکری میتونه هم نشین باشه، چه از نظر منابع اقتصادی و مالی.
همینطوره، بله. این تضادی که همیشه به وجود میاد و همه هم ازش آسیب میبینن اینه که همیشه دولت مردا خودشونو جدای از هنرمندا میدونن و هنرمندا هم دولت‌ها رو در مقابل خودشون می‌بینن، و این بدبستان و این در واقع فعالیت‌های تکمیلی که اینا در مقابل همدیگه انجام میدن به درستی صورت نگرفته. این مبحث آموزش خیلی مهمه، یعنی ما تو دانشگاه‌هامون مراکز آموزش هنریمون باید به شکل خیلی بنیادین، یعنی متأسفانه بخش زیادی از آموزش هنرمند، چون سال‌ها درگیر آموزش فیلم و سینما بودم و هستم، این مسئله رو خیلی احساس میکنم که متاسفانه تو بخش آموزش هنر و آموزش سینما به خصوص خیلی روبنایی ما با مسائل برخورد میکنیم، یعنی صرفا این دقیقا این یه نگاه خبرنگارانه، تمام آدم ها رو داریم خبرنگار، یعنی به جای اینکه هنرمندی که اشراف داشته باشه به خیلی از مفاهیم هنری به شکل واقعی و بره و مسائل بینامتنی، فلسفه، روانشناسی، جامعه شناسی و اینها را مطالعه بکنه، متاسفانه ما هنرمندا توی دانشگاه و توی مراکز آموزشی یه هنرمندای تکبودی و جایزه بگیر. حالا توی سینما جایزه بگیر.
آقای جاهد، فرصت اون به اتمام رسیده. بی نهایت ممنون که تو برنامه ما شرکت کردید، به نکات خیلی ارزنده ای اشاره فرمودیم، به خصوص این مبحث آموزش که میتواند حداقل مثلا در یکی دو دهه آینده به گونه ای شرایط رو مهیا بکنه که این تعامل و این همنشینی به معنای واقعی برای پیشبرد تعالی فرهنگ و هنر صورت بگیره. سپاس و قدردانی از شما، درود بر شما.
سپاسگزاریم، با شما خداحافظی میکنیم. برقرار بشید. به ساعت 17:45 دقیقه رسیدیم. برنامه هفت اقلیم چهارشنبه ها رو در قالب یک مجله هنری تقدیم به شما شنوندگان بزرگوار میکنیم. جناب آقای موسوی، ما تا کنون داشتیم به نگاهی به چرایی حمایت دولت ها از رشته های هنری صحبت میکردیم که آقای شهرام مریخی هم صحبت کردن، همچنین آقای جاهد. چون که بخش های دیگری هم مونده در این برنامه، ممنون میشم که اگر صحبتی مانده این بخش رو جمع‌بندی بکنیم.
خواهش میکنم. خانم حسینیان، حالا با اجماع نظرات این دو کارشناس ارزنده‌ای که برای لطف کرده در برنامه ما شرکت کردن، مطالب خوبی به دست اومدش. یکی از این موارد که ما میتونیم حالا تفسیر داشته باشیم، دولت ها میبایست برای به سرانجام رسیدن و یا دستیابی به یک هنر والا و بالا بعد. به هنر هنرمند اطمینان بکنن، به دانش اونها بعد. به توانایی اونها اطمینان بکنن، حداقل این رو به آزمایش بگذارن، به تجربه بگذارن، دوره ای رو حداقل با اونها به این روال حرکت بکنن. در بخش های گوناگون آقای مریخی از مباحث حمایتی در بخش مثلا فروش یا عرضه یا بحث بیمه، مواردی از این دست صحبت کردن. من میخوام بهتون بگم که حتی در مباحث فروش ما هنرمندهایی رو داریم که در خارج از کشور هستند. اینها ظرایف مخاطب شناسی در کشورهای گوناگون رو بهش واقفن، میدونن که چه کشوری، چه مخاطبی از چه هنر ایرانی استقبال میکنه. اینها همه در مباحث اقتصادی، فرهنگی، بازار فروش کاملا قابل ارزش و پیگیری هست.
خیلی وقتا شده هنرمندا میرن حالا هنرشون رو برای فروش بذارن، بهشون میگن که خواستگاه نداره. این واقعا یعنی چی خواستگاه نداره؟ چجوری میتونن که حالا ذائقه مردم رو تغییر بدن که هنر اون هنرمند هم به فروش بره؟ اصلا دیگه زده میشه، دل دماغش از بین میره.
ببینید، هنرمند تقصیری نداره اونجا. همونطور که توی بخش اول برنامه‌مون بهش اشاره کردیم، هنرمند تولید کننده هستش. بله. با روح و جانش و اعتقادی که داره هنرمند واقعی.
بله.
میاد یک محصولی رو، یک اثری رو خلق میکنه و دست آخر به مخاطب عرضه میکنه. مخاطب ممکنه که از اون رضایت داشته باشه، بپسنده، ممکنه که جزء سلیقه‌اش نباشه.
بله.
این حرف درسته که هنرمند میتواند سلیقه رو تغییر بده و اگر بخواد تمام و کمال پیرو سلیقه مخاطب باشه، شاید گاهی اوقات از اون غنا و اون اصالت کار دور
بله،
بشه، دچار تنزل بشه.
بله.
اما این که بتواند سلیقه مخاطب رو هم تأمین بکنه، وظیفه چه کسی است؟ وظیفه او که تولیدگر هست، تو منزل، تو کارگاه نشسته تولید میکنه نیستش، زمان و فرصت این کار رو نداره. وظیفه سیاستگزار فرهنگی است.
بله. بله.
همون فرد یا همون گروهی که بگوید مخاطب شناسی در فلان نقطه این دو یا این کشور به این روال و به این گونه هستش، در کنار اون تغذیه‌ای که
درسته.
با شاخصه‌های فرهنگی این اقلیم هست ارائه میده، اندکی هم وارد اون سلیقه بشه. این میتواند آرام آرام به سمت حرکت بکنه که سلیقه مخاطب هم حتی تغییر پیدا کنه.
بسیار سپاسگزار هستم آقای موسوی. آقای موسوی، از دیگر افرادی که متولد ماه مهر هستند، استاد ایرج رضایی زاده مهر 1314 در روستای گوراب گیلان است. او دوبلور، مدیر دوبلاژ، فیلمنامه نویس و شاعره.
خانم حسینیان، شنونده های ما با صدای آقای رضایی خاطرات بسیار خوشی دارند. وقتی صداشون رو توی ذهنشون به هر حال تجسم بکنن، میبینن که چه خاطرات خوشی که آقای رضایی به واسطه هنر کلامی که در بخش دوبلاژ داشتن براشون ایجاد کردن. یه نکته بگم، قرار هست یک بخشی رو بشنویم، ترکیبی از صداهای آقای رضایی در به جای بازیگران مختلف یا شخصیت‌های گوناگون. اما این نکته خیلی جالبه که از جمله مفاخری هستن آقای رضایی که این سیر گذر زمان از نظر سنی حال عرض می کنند. به گونه ای بوده که صداشون تقریبا خب دوچار تفاوت‌های فراوانی شده. اما هوشمندی ایشون باعث شده که در هر دوره سنی از صداشون به خوبی استفاده بکنن. ما میبینیم در صدای ایشون یا کارهایی که ایشون ارائه دادن، خب شخصیت‌های کارتونی بودن، مثل معاون کلانتر، یا نقشی بوده که مثلا ایشون جای یک لومپن در سینمای وسترن صحبت میکرده، نمونهش رو اینجا داریم، یک شخص متشخص رو داریم، یا در همین اواخر جای محمد حنفیه صحبت کردن در سریال مختار. اتفاقا این گزینه از گزینه‌هایی هستش که بنا به کهولت سن و اون آرامشی که در صداشون بود یا اون روحانیتی که در صداشون یا معنویتی که بود به خوبی تونستن توی این نقش انتقال بدن. بنابراین در هر شرایط سنی ایشون کار کردن، بیکار نبودن و از صداشون هم ما بهره مند شدیم هم وجود خودش.
پس این بخش رو میشنویم.
پناه بر خدا.
خب به هر حال گروه نیستی تو دوست عزیز من هستی، از دیدنت خوشحالم. بشین.
یادی از ما کردی؟ من نیومده بودم دوبل پول در بیارم، من اومده بودم یک هنرمند بشم. دوبل عشق من بود، من وقتی به این عشق میخواستم نزدیک بشم قلبم شروع کرد به زدن، ضربانش تند بشم.
ایرج رضایی متولد 1314، روستای گوراب واقع در جاده چالوس. از سال 1338 وارد عرصه دوبلاژ گردید و تا سالها نقشای کوتاه و مکمل میگفت و با بسیاری از بزرگان دوبله همچون احمد رسولزاده، ایرج دوستدار، محمد علی زرندی، عطاالله کاملی، علی کسمایی و خیلی های دیگر کار کرد. در میان آثاری که وی به عنوان نقش مکمل در آنها حضور داشت، در فیلم بوچ کسیدی و سندنس کید به جای استارتر مارتین بسیار گل کرد. همچنین در فیلم پارتی به جای پیتر سلرز، در فیلم گل کاکتوس، زوج عوضی، هلودالی به جای والتر ماتئو، در فیلم جدال در اوکی کورال به جای جان آیرلند، آسمان خراش جهنمی به جای فرید آستر و یکی از شاه نقشایش پا برهنه در پارک به جای شارل بوایه صحبت کرد که همگی نشان از حضور مستعد و قدرتمندانه وی می‌دهند که به نقش‌ها ارزشی خاص می‌دهد. یکی از سریال‌های محبوب و موفق که وی مدیریت و گویندگی آن را به عهده داشت، ارتش سری نام دارد که چندین بار از تلویزیون به نمایش درآمد.
ارتش سری
تو دست به غذا نزد؟
نه.
مگه گرسنه‌ت نبود؟
نمیخوام از غذایی که اون میپزه بخورم.
این چه حرفیه که تو میزنی؟ اون زن منه، همسر برادرت. مگه با این همه گرفتاری که تو کافه داره دیگه چی کار باید بکنه؟ بهتر نیست کمی انصاف داشته باشه؟
زنت از من بدش میاد، تو اینو خیلی خوب میدونی. حال
اون چه فکریه که تو سر توه؟ چرا همه اونو دوست دارن غیر از تو؟ خواهر میشه بگی چی باعث شده این فکر رو بکنی؟
آقای ایرج رضایی رو که بازم جز به همون دسته های
اساتید مهربون و باهوش و که من همیشه بهشون احترام میذارم،
گوینده بسیار خوب
که الان گاهی چیزای متن مذهبی رو میخونن که وقتی میشنویم احساس میکنیم که واقعا چقدر ملکوتیه صدای ایشون.
بروی کجا بروی مختار؟ وجب به وجب خاک مکه و مدینه برای آل هاشم آیاتی زنده است، ایام که سرور حجاز بودند.
کوفه همه روی شما پر است از خاطرات تلخ و شیرین.
کوفه نگو، بگو دوزخ، بگو دیار نفرین شدگان. ما هر چه در کوفه دیدیم مصیبت و بلا بوده. با شروعی ما را به کوفه دعوت میکنی مختار؟
من و نیروی دریایی هستم، طلاق دارم. من عاشق کشتی و دریا هستم، ولی چیزی که هست شیشه و سنگ با هم جور دارم. از بله قربان گفتم به یه دچه دریا نوردی رو توبان همون جا گرفته بودن، خسته شدم.
اما خب من نمیتونستم به شما خبر بدم، ممکن بود اونا گیر بیافتن.
اون وقت میدادم اعدامت کنم.
البته جنرال
برم،
گوش کن چی میگم. شما برای خودتون موقعیتی به دست آوردین، خیلی خوبه. تو با کابلا ارزه داری، دست با چرفتی نیستیم.
یه قالی گوشه چمن تازه شکفته، تازه شکفته. مستم سوار قاطر من استم.
اگه دست به در بزنیم به خاطر بروز غیرقانونی دستگیرتون میکنم.
نه نگران چی هستی دکتر، فقط بخواد دندونتو معاینه کنه.
گوش کن ماستی، من تصمیم میگیرم که کی دلم بخواد دندونام معاینه بشم و همین الان تصمیممو گرفتم.
حقیقتا فقط باید بگم استاد ایرج رضایی، عمرتون و نفستون مستد.
بند بگسل باش آزاد ای پسر، چند باشی بند سیم و بند زر. گر بریزی بحر را در کوزه‌ای، چند گنجد قسمت یک روزه‌ای. کاسه چشم حریصون پر نشد، تا صدف قانع نشد پر در نشد.
آقای موسوی، در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم متاسفانه بار دیگر یکی از بازیگران و استادان آموزش بازیگری رو از دست دادیم. زنده یاد امین تاروخ، دوم مهر، جهان فانی رو بدرود گفت. استاد امین تاروخ متولد 20 مرداد سال 32 بودن. اولین حضور زنده یاد استاد تاروخ در سینما مربوط به بازی در فیلم مرگ یزدگرد در سال 60 بود. او چهره های تاریخی مانند حسن جوری در مجموعه سربداران و ابن سینا در مجموعه بوعلی سینا رو به تصویر کشید. تاروخ برای نقش آفرینی در ماه و خورشید برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد شد. دیگر نقش های برجسته زنده یاد تاروخ رو میتوان در فیلم های مادر، سرب، سارا و مجموعه تلویزیونی معصومیت از دست رفته به یاد آورد. خیلی کارنامه پرباری داشتن استاد.
کاملا درست میفرمایید. این نکته رو بعد عرض بکنم که خانم حسینیان، ما بعد از سال 50